شنوندگان عزیز رادیوی راه کارگر، با آرزوی بهترین ها برای شما، بار دیگر با وحید صمدی عزیز هستم در سومین گفتگویی که با ایشون دارم بر سر پرسش هایی که به جا مونده در ارتباط با مسائل زندان و اون چیزی که در اون سالهای بس سخت و پرتعب برای نسل به جا مونده از جانبداری، از امر آزادی و دموکراسی و دفاع از آرمان‌هایش. وحید صمدی عزیز، ضمن سلام و درود به شما، امیدوارم که بتونیم بخش‌های دیگری از پرسش‌هایی که برای ما مطرحه رو با شما در میون بذارم. وحید عزیز، پس از کشتار زندانیان از منظر شما حال و هوای زندان چگونه بود؟ آیا اون تهدیدهایی که صورت گرفت خاتمه پیدا کرد؟ آیا شرایط زندان به حالت عادیش بازگشت؟ آیا زندانیان وحشت زده شده بودند و خشمگین بودند و تسلیم شده بودند؟ برخورد زندانبانان و مقامات زندان در مجموع چگونه بود بر سر اون چی که لو رفته بود و همگی حداقل بخش‌های گسترده زندانیان متوجه چند و چندی ماجرا بودند؟ این فضا رو چگونه ترسیم میکنید؟
با سلام مجدد به شما و شنوندگان رادیو شما، واقعیت اینه که ترسیم فضای مرگ و وحشت و یأسی که پس از تابستان 67 و هر روز بیشتر بر زندان‌ها حاکم بود کار ساده نیست. واقعا این کار از عهده یک رمان نویس و هنرمندی برمیاد که گوشه ای از اون حوادث رو حداقل لمس کرده باشه. من متاسفم که واقعا تا الان چنین برخوردی صورت نگرفته با اون دوران و به خصوص شرایط بعد از اعدام ها. در اوج اعدام ها واقعا تن زندانیان گرم بود. زندانیان از همون فضای سر موضع قبلی تأثیر پذیرفته بودند. بعضی از زندانیان انعطاف نشان دادند، کوتاه اومدن، از بعضی از مواضعشون دست کشیدن و یا بعضی مواقع بعضی از زندانیان گریز زدن به یه نوعی، ولی تمام اون فضای هنوز سرحالی بود. علی رغم خبردار شدن زندانیان از اینکه کشتار داره صورت میگیره، هنوز تو میدیدی که زندانی ایمانش باشه، مقاومتش درونشه. هرچند بعضی از زندانیان به هر حال راه گریز زدن و پشت سر گذاشتن این دوره رو انتخاب کرده بودن، ولی هیچ وقت نشکسته بودن. اما بعد از اعدام‌ها روند دیگری آغاز شد که من همونطور که گفتم واقعا توضیحش و ترسیمش ساده نیست و من باید بگم واقعا این یک دوره‌ای از تاریخ حقایقی در این دوران بعد از اعدام‌ها تا زمستان 68 و پس از اون حتی در زندان‌ها اتفاق‌های افتاده و تحولاتی در از نظر روحی و روانی در زندانیان صورت گرفته که اون را حداقل به یک سوژه روانشناسی تبدیل می‌کنه و متأسفانه ظاهراً ما محققینی نداریم در ایران که حداقل به عنوان یک سوژه شناخت روانشناسانه این مسئله رو دنبال کنن، با زندانیان باقی مانده از اون دوره، با اخبار باقی مانده از اون دوره حداقل کار شناخت‌شناسانه انجام بدن به عنوان یک سوژه. این مسئله به حال خودش رها شده و روزی چه بسا با از بین رفتن باقی مانده زندانی ها و فرار رسیدن دوران اونها در واقع است، بدون که برخورد اساسی و عمیقی شده باشه با این دولت، تاریخ فراموش بشه. واقعا اینکه چه اتفاقی افتاده بود برای ما به عنوان زندانی در اون دوره بعد از تابستان 67 و پاییز 67 و پس از اون، هیچ چیزی باور کردنی نبود. حتی خودمونم باور نمی کردیم. مرز بین واقعیت و توهم، بین واقعیت و کابوس، بین مرگ و زندگی به هم ریخته بود، برای ما مبهم بود. گاهی آدم نمی دونست که خودش هم زنده است یا با همراه رفقاش که دیروز کنار هم بودن و قدم می زدن مرده. نبودن رفقامونو باور نمی کردیم. تا اون زمان هر نقل و انتقالی تو زندان صورت گرفته بود با هم بودیم. چگونه میشد توی این نقل و انتقال آخری با هم نباشیم؟ چطوری میشد من دیگه اسماعیل موسایی رو با اون آرامش و سکوت و صداقتش دیگه نبینم؟ چطوری میشد رضا قریشی رو با اون هیکل گنده و خنده‌هاش دیگه نبینم؟ جابر حبیبی با اون صداقت و پاکی و مقاومتش، مهدی مدرس اصفهانی، مسعود مقبلی، احمد نهروندی با اون سابقه مقاومتش، اون کوهای مقاومت چطوری میشد دیگه کنارشون نباشیم، دیگه نبینیم. بحث یکی دو نفر رو یه جابجایی معمولی و تدریجی نبود، یه شوک بود که بر ما وارد شده بود، یه شوک ناگهانی. بنابراین همه چیز به هم ریخته بود، یعنی واقعا مرز مرگ و زندگی و اینکه کی مرده است کی زنده است برای ما روشن نبود. این حالت وجود داشت، من همیشه احساس میکردم که یه بمب نوترونی انداختن تو این بندا و انسان ها همه مردن و ساختمان زندان به جا مونده و انگار ما یه ارواحی در حرکت بودیم که دنبال شبح رفقامون میگشتیم. واقعا یه تجربه ایه که میگم یه تجربه نادره، تجربه که ممکنه هر زندانی اونو یه طور دیگه احساس کرده باشه، ولی به هر حال تجربه عجیبی بود. همونطور که میگم واقعا متاسفم که تا الان یه قلم توانا این تجربه رو به سطح ادبیات و هنر و رمان نکشیده. وضعیت کسی رو داشتیم که ناچار ماها تناب دار برگردن بالای چوبه دار بیسته، بدونیم که بدونه که لحظه نهایی این که این صندلی رو از زیر پاش میخوان بکشن کیه، بدونی که آگاه باشه از این لحظه. اینایی که میگم واقعا اغراق نیست، من نمیتونم واقعا فضا رو ترسیم کنم. زندانی رو میشناختم که هر وقت مسئله پیش میومد تناب دار رو گردنش احساس میکرد و عضله گردنش اسفاس میکرد. خود زندانبانام این فضا رو که این فضایی رو که خودشون آفریده بودن بهش اشراف داشتن و دمادم سعی میکردن اون رو تشکیل کنن و برای خرد کردن زندانی استفاده کنن. تهدیدهایی بود که صورت میگرفت. اونا زمان بهره برداری در واقع از شاهکارشون براشون فرا رسیده بود. فرما بود که یکی پس از دیگری به داخل بند می اومد. تهدیدهایی بود که وعده تکرار تابستان 67 رو در واقع میداد. به قول خودشون میگفتن طوفان نوح دیگه هم تو راهه و مابقی زندانیانی که بر حسب تصادف زنده موندن اینا هم باید به رفقاشون بپیوندن. مثل واقعا مثل این بود که روح زندانی دیگه تو کالبدش نبود و با اون رفقایی که اعدام شده بودن به سفر رفته بود، یه جوری رها کرده بود کالبد زندانی، به اصطلاح زنده ماندن. وضعیتی مرده‌ای رو داشتیم که زندانبان ما رو به امید یه روزی که یه روز نامعلوم، به امید یه زندگی مجهول به حالت انجمال در آورده بود. این وضعیتی بود که من به هر حال میتونم از اون دوره تا اونجایی که در توانم است ترسیم بکنم. این شرایط اون دوره زندان بود، دوره پاییز و زمستان 67، تا به شرایطی رسیدیم که به هر حال بخشی از زندانی ها در نتیجه این فشاری که میگم پس از زندان ها خودشو نشون داد شکستند.
ممنونم از پاسخات. راستش من که به پاسخات دارم گوش میدم برای اولین بار، خودم به خودم میگم که امیر جواهر اینگاری خیلی آدم بیرحمی هستی که داری وحید صمدی رو به اون سالها میبری، سالهایی بس سخت و کشنده و این پرسش. ولی من هدفم از طرح این پرسش ها بیش از هر چیزی روشنی افکندن به شرایطیه که حتی در سطح خاطراتی که نوشته شده کمتر بهش پرداخته شده. اما یه پرسش اینجا پیش میاد وحید عزیز، اینی که آیا پس از کشتار در مقایسه با پیش از اون مقاومت ها فروکش کرده بود و اینکه در نوشته های موجود در مورد این دوره از زندان چیزی گفته نشده یا سکوت شده یا نشانه های کمی از مقاومت روایت شده؟ حالا پرسش من خیلی صریح و شفاف اینه که آیا واقعا مقاومت در زندان بیمارا شده بود و زندانی انگیزه ای برای مقاومت کردن نداشت؟ میدونم سوال سختیه، ولی ممنون میشم که برای روشنی پاسخ بدید.
واقعیت اینه که سخن گفتن از اون دوره به خصوص از به نظر من همیشه با مشکل مواجه بودم، از دوران پس از اعدام‌ها و زمستان 67 مشکله، یعنی به خصوص در انظار عمومی و این دوره رو مطرح کردم. چون اولا انسان قدرت بیان اون حس رو نداره و همیشه احساس میکنه که من که نمیتونم اون فضا رو منتقل کنم، پس بهتر سکوت کنم. و همینطور داری در مورد رفقات صحبت میکنی، رفقایی که دست و پا میزدن تو اون شرایط، در مورد خودت. و این هم واقعا برای کسی مثل من و دوستایی مثل ما در واقع خوشایند نیست، به همین دلیل که کمتر نوشته شده و کمتر گفته شده و کمتر شنیده شده از این جهت است. در مورد سوالتون و اینکه آیا مقاومت زندان فروکش کرده بود، خب این که مسلمه، مقاومت عمومی در اون دوره و بعد از اعدام ها فروکش کرده بود و منطقی هم بود و معقول بود. دیگه زندانی تو شرایط نبود که دست به اعتصاب قضا بخواد بزنه، دست به درگیر شدن با زندانبان یا پاسدار بزنه، تو روش وایسه. خب بودن زندانیان سر موضعی که همچنان بر شرایطشون پا می فشردن، مواضعشون رو حفظ کرده بودن، به مصاحبه انزجار و غیره تن نمی دادن. ولی خب بسیاری از زندانیانی که اشاره کردم مواضعشون رو پایین آورده بودن برای گذشتن از اون فیلترها، در واقع اونا شرایط رژیم رو به یه نوعی میپذیرفتن. به هر حال مجاهدین دوباره اتهامشون رو منافقین میگفتن و بسیاری از کسایی که یک دوره مصاحبه رو نمیپذیرفتن دوباره مصاحبه رو میپذیرفتن. یعنی این وضعیت عمومی بود توی زندان و برای هر زندانی قابل فهم بود این مسئله. اما اینکه آیا مقاومت بی‌معنی شده بود، واقعیت اینه که من اینو نمیفهمم. زندانی، زندان محل مقاومته. بیمعنی شدن مقاومت در زندان یعنی چی؟ یا مقاومت کردن جاش تو زندان نباشه، پس رفقایی که این صحبت ها رو میکنن باید برن کجا مقاومت کنن؟ این یه مدار مسخره است، این در واقع این برداشت که از طرف بعضی ها مطرح شده که ظاهرن زندان دیگه جای مقاومت نبود و معنی نداشت ماندن تو زندان. این حرف کمال فرصت طلبیه و ضعف و وادادگی رو نشون میده به نظر من که بخوایم از بی‌معنی شدن مقاومت در زندان سخن بگوییم. من بخوام اشاره بکنم در رابطه با سوال شما، میتونم مثالهایی رو بزنم از مقاومت در این دوره از زندان. قبل از اون حتی میتونم بگم تو اوج اعدام ها بندی بود به نام بند یک کنار جهاد. در واقع اینا زندانیانی بودن که از دید رژیم کمتر مسئله داشتن، سر موضعی نبود، یعنی بند به طور کلی، نه همه زندانیانش. توی اون اوج کشتارها زندانی رو من میشناسم، زندانی مجاهدی رو میشناسم که تو اوج کشتارهای مجاهدین، و نمیخوام نام ببرم چون زنده هست، میخواست بره تو بند در بزنه و خودشو معرفی کنه و بگه که من آمادم برای اعدام و موضعش رو اعلام کنه، چون شدیداً تحت فشار بود که دوستاش رو دارن میزنن و اون زنده ماندن براش سخت بود. و این رفیق ما، این مجاهد، این هوادار مجاهد، در واقع توسط دوستانش در واقع جلوش گرفته شد و مانع شدن از این که بره و معرفی کنه و به این صورت توجیهش کرده بودن که علاوه بر اینکه جون خودتو از دست میدی، باعث میشی که حساسیت زندانبانان به این کل بند بالا میره و افراد موجود در این بند هم، زندانیان تو این بند رو هم که کمتر روشون حساسیت هست، شروع میکنن احضار کردن. یا حتی تو همون اوج اعدام ها ناصریان و لشکری توی این بند رفتن و بعد از تهدیدهای شدید و اینکه به هر حال نوبت شما هم فرا رسیده و فرا میرسه، توماری رو آوردن برای امضا کردن، در اختیار زندانیان اون بند گذاشتن برای اعلام انزجار از مواضع و گذشته و غیره. در همین بند من اعلام میکنم تو همون اوج اعدام ها 12 زندانی، حالا با یکی دو تا پایین بالا، 12 زندانی از امضای تومار خودداری کردن و آماده بودن برای اینکه رهسپاره اعدام بشن. بعد از اعدام ها من بخوام مثال هایی بزنم، تو سالون سیزده گوهردشت یه روز یه فرم اومد که با فرم هایی که دمادم و پی در پی درون بند ها می اومد یه تفاوت عمده داشت. فرمایی که میومد تو زندان به طور کلی این شکلی بود که تشکیل شده بود از چندین ستون. یه ستون نام و نام خانوادگی بود که لیست زندانی ها بود در واقع، اسامی نام و نام خانوادگی. ستون دوم نام پدر، ستون سوم اتهام، و ستون چهارم به این شکل بود که حاضر به پذیرش مصاحبه هستم، مصاحبه رو میپذیرم. در شرایط سخت خب زندانی ها این وقتی که این فرم رو پر میکردن، اون تعداد بالایی که حاضر به پذیرش مصاحبه بودن در من همگی جلوی نامشون علامت میزدن، میموند تعداد معدودی که تو اون شرایط سخت مصاحبه رو هم نمیپذیرفتن و سر موضوع مونده بودن. خب اونا علامت نمیزدن و چه به لحاظ روانی چه از نظر واقعی این زندانی ها تابلو نمیشدن و خودشون رو تابلو نمیکردن، چون جلوی اون اسمشون قسمت مربوط به مصاحبه رو خالی میذاشتن و ده ها ضرب در جلوی نام دیگران بود و اینا تو اون در واقع مجموعه تو اون ستون گم میشدن. فرمی که در پاییز 67 در واقع به درون سالن 13 اومد، این ستون یه شکل دیگه داشت. به این سوال برعکس مطرح شده بود که حاضر به پذیرش مصاحبه نیستم، مصاحبه رو نمیپذیرم. در نتیجه اکثریت زندانیانی که تو اون شرایط موضعشون پایین‌تر اومده بود و مصاحبه رو پذیرفته بودن و مصاحبه رو میپذیرفتن، ناچار نبودن علامتی بزنن. کسانی مجبور بودن علامت بزنن که مصاحبه رو نمیپذیرفتن. تو این بند دو نفر علامت نزده بودند، یعنی دو نفر حاضر به مصاحبه نبودن و مجبور بودن توی لیست 200 نفری دو تا علامت جلوی نامشون بزنن. این چه به لحاظ روانی سنگین بود و همینطور مثل این بود که دو نفر دستشون رو بالا میکنن و میگن ما میخواییم اعدام بشیم، یعنی خودشون تابلو کرده بودن. دو تا علامت توی 200 تا لیست 200 تا نام جلوی دو تا نام خورده بود. یعنی همین اتفاق برای در واقع بند بچه های چپ هم افتاد. تو بند بچه های چپ در واقع عیناً بعداً متوجه شدیم که همین فرم با همین مسئله با همین شکل که کاملا جدید بود مطرح شده بود و به نظر می رسید که این از ابتکارات ناصریانه، یعنی چون بعدها هم همین شکل از برخورد و من جای مختلف از ناصریان دیدم و متوجه شده بود که چه بار فشار و بار عصبی بر زندانی ها اعمال میکنه و چگونه میتونه یک زندانی اصلاح ناپذیر رو از دید خودشون از زندانیان دیگه جدا بکنه. به این ترتیب تمام اهالی سالن 13، بخوام مثال بزنم، از سالن 13 احضار شدن و اون دو نفر ته بند مونده بودن. اون دو نفر ته بند مونده بودن و کسای دوستاشون که از اینا جدا میشدن در واقع با اینا به درود نهایی میگفتن، خداحافظی نهایی میکردن و از اینکه این دو نفر خودشونو در واقع به دست مرگ سپردن اظهار تأثر و تأسف میکردن. توی بند بچهای بند چپ هم رفقای چپ هم همین اتفاق افتاد و از رفقای اون بند یه چیزی حدود 16 نفر جدا شدن که توی اون سخت‌ترین شرایط، توی وحشتناکترین شرایطی که من یک گوشش رو در واقع تونستم اینجا بیان کنم، 16 نفر جلوی اسم خودشون رو علامت زدن و داوطلب هر بلایی که قرار بود به سرشون بیاد شدن. و واقعا حسی که اون زمان حاکم بود بر این رفقا این بود که تمومه، همین امشب چه بسا همین الان میریم. و جالب بود میگم اول زندانیان دیگر رو بیرون بردن و همین زندانیا تایبن موندن و اینا منتظر بودن که خب ما هم این 16 نفر، این 18 نفری که مجموعا با اون دو نفر تو بند 13 بودن، این 18 نفر هم چیزی نیست برای رژیم، اون همه رو کشته، اون هزاران نفر رو کشته، 18 نفر هم روش میبره همین شب ترتیب همه رو میده. به هر حال این دو نفر رو از اون بند جدا کردن و به بند رفقای دیگه آوردن، به رفقای چپ اضافه کردن و مجموعاً 18 نفر این با این 18 نفر، این 18 نفر رو که فکر میکنم تو بند 8 به هم پیوستن از بند خارج کردن و به سالن 10 گوهردشت منتقل کردن. سالن 10 گوهردشت طبقه 2 بود و بعد همون روز بعدش متوجه شدیم که سالن بالایی ما، یعنی سالن 2، مابقی بچه های زندانی چپ و مجاهد بود که اونجا جمع شده بودن و به نوعی شرایط رو پذیرفته بودن. در همون لحظه‌ای که در واقع سالن ده شکل گرفت، ناصریان و لشکری به داخل بند اومدن و گفتن شما جزء اعدامی‌ها هستید و اشتباه شدیدی صورت گرفته که شمایی که معاندتر از بسیاری از اونایی که اعدام شدن بودید هنوز زنده اید و تو اولین فرصت شما اعدام خواهید شد. این رو همیشه توی سالن ده تکرار میکردن. 18 نفر اهالی سالن ده بودن که بعدها باقی مانده زندانیان کرمانشاهی رو که تعدادشون اعدام شده بودن و در زندان گوهردش در اون تاریخ بودن، 20 نفر از زندانیان کرمانشاهی رو هم آوردن و انداختن توی سالن ده و در کنار این 18 نفر در واقع چند ماهی تو سالن ده بودن. این اتفاقاتی بود که توی اون دوره افتاد. و نمونه بخوام بازم ذکر بکنم، مثال دیگری رو بخوام ذکر بکنم، اینه که در یک شب ساعت 2:30 در سالن ده باز شد. یعنی بعد از مدتی که از این وقایع گذشت، همون سالن ده رو که با اون خصوصیات میگم و اون 18 نفر توش بودن و به اصطلاح سر موزه وایستاده بودن، در سالن ده باز شد ساعت 2:30 و اعلام کردن که زندانیان چشم‌بند بزنن و بیان بیرون. از قضا نمیدونم من بیدار بودم یا جز با همین باز شدن صدای در از خواب پریده بودم، دوستایی رو که کنارم بودن اونجا بیدار کردم و گفتم رفقا بلند شید و باید بریم، تموم شد. یعنی درست به همین شکل. یعنی بعدا خودم فکر میکردم چرا ربی رحمانه از خواب این رفیقمون رو بیدار کردم، گفتم بلند شد تموم شد بریم. ولی به هر حال با همین وضعیت اونام بیدار شدن و با حالت مضطرب چشم‌بندا رو زدن و ردیف شدیم به صف. این 18 زندانی و 20 زندانی کرمانشاهی از بند خارج شدیم که بریم رهسپار مرگ بشیم. واقعا هیچ تصور دیگری تو ذهن هیچ کدوم از اون زندانی اون شب نبود جز این که دارن برای اعدام میرن، چون دلیلی نداشت واقعا برای ما، هیچ توجیهی نداشت که حالا این 18 نفر هم رو بقیهش رژیم چه صدمه‌ای میبینه، مگه این رژیم ککش از این مسائل میگرده. به هر حال افراد رو بردن و هر کسی و جمله خود من تو اون لحظات و گام‌هایی که بر می‌داشتیم به سمت اتاقی که باید با ما برخورد می‌شد داشتیم ارزیابی می‌کردیم زندگیمون رو. تمام تاریخ زندگی شاید تو لحظه کوتاهی از ذهن می‌گذشت و انسان باید اون لحظه تصمیم می‌گرفت که خب حالا چیکار می‌خوام بکنم. به هر حال اون شب بردن و سوال کردن از خود من به طور مشخص راجع به مصاحبه سوال کردن که اینکه مصاحبه رو میپذیری یا نه. بعدن از اون اتاق خارج شدیم و دیدیم رفقای دیگه‌ای که از اتاق خارج شدن توی اون راه پله و اون پاگرد راه پله‌ای که اونجا بود تجمع کرده بودن و یواش یواش ما بقیه رفقا رو هم آوردن و همونجا جمع شدیم و ظاهرا همه احساس کردیم که این احساس تو بچه‌ها شکل گرفته بود، نه ظاهرا خبری نیست و قیافه ها بشاش شد که نه ظاهرا اینا نمیخوان برنامه، به نظر نمیرسه که صحنه صحنه اعدام باشه. بعدا متوجه شدیم از کسایی که مصاحبه رو، یعنی خود من متوجه شدم کسایی که اون شب مصاحبه رو پذیرفته بودن تو اون لحظات حاد، حتی از اون 18 نفری که به هر حال قبلا حاضر به پذیرش نشده بودن، سوال کردن راجع به این که راهپیمایی در کار هست و حاضری در راهپیمایی شرکت کنی یا نه، که به هر حال هر کسی به تناسب وضع خودش پاسخ داده بود. و روزهای بعد ما متوجه شدیم که قبل از برخورد با ما، ساعتی قبل از برخورد با ما، حدودا ساعت شاید 7-8 شب، با سالن دو که همون بالای سالن ده بود هم برخورد شده بود و ظاهرا زندانیان تا اونجایی که من اطلاع دارم به شرایط رو پذیرفته بودن و قبول کرده بودن اکثرا که تن بدن به چنین ماجرایی. این ماجرایی بود که من میتونستم در مورد مقاومت در اون دوره بگم در پاسخ به سوال شما و آیا اینکه مقاومت بی‌معنی شده بود یا نه. شما میبینید که این حرف بی‌مورده و نه، مقاومت ها همچنان به جای خودش بود. شاید تعداد مقاومت ها مقدار مقاومت در واقع فروکش کرده بود، ولی به نظر من شاخص هر تاریخی رو و شاخص زندان رو مقاومینش میسازن، نه بریده‌هاش یا به اصطلاح واداده‌هاش. نمیشه تاریخ اوایل دهه 60، سالهای 61 و 62 و 63 رو با تاریخ توابان زندان نوشت. تاریخش رو باید با کسانی که در مقابل زندانبانان وایستادن و مقاومت کردن نوشت.
اجازه بدید این گفتگو رو به پایان ببرم و یک بار دیگه از تو ممنون و سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم و در خدمتتون هستم برای صحبت‌های